ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم که کلی برای شما حرف داریم از دنیای علم و فناوری. قول میدم حدس نمیزنید که امشب هم در رادیوم احسان مهرجو حضور دارن.
سلام به همه شنوندگان برنامه رادیوم، سیاهشون به شما سلام میکنم و امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشیم. مطمئنم که خواهیم داشت و بخش های جذابی هم
داریم. خبر میگی؟
خبر خیلی زیاده.
یکیشو بگو. دو تاشو
بگم. چین میخواد کاوشگر رو به زودی به سمت ماه بفرسته، نمیگم به چه دلیل، و علائمی از ماده تاریک کشف شده.
اسرار تن هم در برنامه امشب هویدا خواهد شد، جلوه دیگرش، همراه با دکتر کیانا فرحی.
اگر موی زاید نداشتیم چه اتفاقی می افتاد؟
موی زاید؟ مو؟ بیمویی هم عالمی داره، این رو همسران بنده میدونن، کسایی که مثل بنده رفتن رفع موهای زائد از سرشون. احسان چه حسی داری که رو سر سنگینی احساس سنگینی نمی کنی امشب؟
خیلی سبک بال و احساس خیلی خوبی دارم.
احساس خیلی خوبی داری از چی؟ آره. از این همه موه بیموره، موه زائد
یه مقدار باقی مونده برام.
من تهیه کننده فقط با همدیگه میتونیم هم نظر باشیم امشب. آقای نوبخت با ما هستن در اتاق فرمان. امشب فقط اینها نخواهد بود، بلکه ماشین جواب هم داریم.
در ماشین جواب امشب، چرا اتومبیل ها به بنزین نیاز دارن؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. چرا اتومبیل ها به بنزین نیاز دارند؟
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
انتظار دارن تو ماشین چی بریزیم احسان؟ اینو قبلا هم من پرسیدم. آقا مثلا نوشابه بریزیم تو ماشین؟
خب نه، خیلی چیزا میشه ریخ.
آب نکنه؟
آره.
آب کار میکنه؟
چرا کار نکنه؟
این کف دست اگه مو داش بکن. آب بریز توی آب بریز تو باک ببینم را میره یا نه.
را میره عزیز من.
این هم بهش میرسیم، به پاسخش میرسیم. تا دقایق دیگه در نیمه های برنامه در ماشین جواب به شما خواهیم گفت که اگر داخل ماشین بنزین نریزیم چی میشه؟
گلون گرفته. یه شادی کنیم.
از چی؟
همینجوری.
برداشت 3، آنونس رادیوم. سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم. رادیوم، برنامه علمی در شبکه رادیویی جوان ده. یه برنامه که از شنیدنی های دنیای علم میگه. برنامه با عنوان رادیوم. یه برنامه یک ساعته از ساعت 23 تا 24 هر شب. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم. همراه ما باشید با رادیوم. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.
یک بخش تعاملی هم داریم که میتونید برید زیر آخرین پست صفحه رادیوم و برای ما بنویسید اگر مخترع بودید چه چیز را اختراع میکردین؟
چه چیزی اختراع میکردم؟
اصلا باید بگیم اول آدرس صفحمون چیه؟
صفحمون چیه؟ میگیم دیگه @radium @ همون میشه ای یه دایره
دوره
چون گفتن فارسی بگین ای دو یه دایره دورش
گردالی
آره یه گردالی R A نقطه R A D I U M رادیوم با U نوشته میشه دیگه رادیومش.
اگرم خواستن به سوال مسابقه پیامکیمون جواب بدن یا تعامل خروش
میخونه
خیلی خروش میخونه خیلی
مگه کپ کم خروش میخونه؟
آره بعضی از کپکا هستن در شرایط خاص خروش میخونن
مثل امشب.
آره پارکای اطراف سازو میبینید نشونت میدم 3881 شماره پیامک ما هست.
خبر رادیو R A dot radio ra.radio.
حالا مرور خبرهای دنیای علم و فناوری همراه با احسان مهرجو.
خب خبر اول خیلی برای اهالی نجوم و به ویژه کیهانشناسان مهم و حیاتی هستش و اونم این که بخشی از ماده تاریک جهان کشف شده. گروهی از محققان مرکز تحقیقات ملی فرانسه با استفاده از داده هایی که حدود 20 سال قبل به دست اومده بودن و جمع‌آوری شده بودن و تحلیل هایی که اخیراً روی این مواد انجام دادن متوجه شدن و تونستن شناسایی بکنن بخشی از آنچه کیهانشناسان بهش میگن ماده تاریک. ماده تاریک در واقع ماده‌ای هستش که دیده نمیشه اما اثرات گرانشی از خودش به جای میگذاره و مثلا اگر بخوام خیلی کوتاه مثال بزنم، ما وقتی از مرکز کهکشان دور میشیم به خاطر اینکه تجمع مواد در مرکز زیاده، با دور شدن انتظار میره نیروی گرانش در لبه‌های کهکشان کم بشه و ستاره‌ها با سرعت در واقع آهسته‌تری به دور مرکز کهکشان گردش کنن، در حالی که سرعتشون بیشتره. به خاطر همین حد زدن که باعث یک ماده‌ای باشه که داره گرانش ایجاد میکنه.
حالا یه جور دیگه هم بهش نگاه بکنیم، اینجوری بهش نگاه بکنیم که یه شیشه سس مایونز در نظر بگیر انسان. فرض کن که مثلا ته ظرف یه مقدار سس مایونزه، مثلا 7% 7% ماده باریونی،
نه کمتر،
3%
ماده باریونی، هلوش 4.5%
4% 4% ظرف سس مایونز اون ته تهش، باقیش هم پر یه چیزیه که ما نمیبینیم.
هلوش 23.45%
23.45%
ماده
تاریک، ماده تاریک یه بخشش هم که
انرژی تاریک،
یعنی اینا رو گذاشتن روی ترازو وزنش کردن.
بله.
از این 100 کیلوه 3 کیلو چه کیلوش
همین موادیه که میز و صندلی و پاراجو رو در دیوار تشکیل میده
و تمام کهکشان ها، تمام ستاره ها، تمام سیاره ها، همون در واقع
4% که
4 کیلوه از 100 کیلو است.
آره
باقیش 96 کیلوگرمش یه چیزیه که نصف، یه بخشش ماده تاریکه یه بخشش انرژی تاریکه. تاریک. حالا چی دیدن قربان؟
ماده تاریک رو تونستن، بخش از ماده تاریک رو در واقع آشکار بکنن. یه سری رشته گازهایی هستن که شبکه کیهانی رو میسازن. من اصل خبر رو وقتی میخوندم و بعضی از خبرگزاری های دیگه که اومده بودن این خبر رو پرداخته بودن، انقدر سیاهشون دیگه خود تا حدی با این فضا آشنا هستی، تخصصی بود و در فضای کیهان شناسی بود، که من بسنده میکنم فعلا به همین حد از خبر.
یه مقدار از ماده تاریک رو
آره، ولی میتونم این در واقع وعده رو بدم، یک اختر فیزیکدان و کیهانشناس رو دعوت خواهیم که در برنامه‌ای که در این خصوص بیشتر برای ما توضیح بدن.
آقا بذار این ماده تاریک رو باز کنم یه خود با همدیگه بخوریم،
ماده تاریک بخوریم
تا شما موزیک بشنوید.
برم سراغ خبر بعدی که کوتاه هست، بازم رو تو فضا در واقع خواهیم بود و اونم این که چین در آینده نزدیک از ماه قرار هستش که نمونه برداری بکنه. آخرین باری که بشر تونست از ماه نمونه برداری بکنه به 40 سال پیش و ماموریت‌های آپولو برمیگرده و حالا قرار هستش که در ماه جاری میلادی چین یک کاوشگر رو به ماه بفرسته تا نمونه‌های از سنگ و خاک ماه رو جمع‌آوری بکنه و به زمین برگردونه. تاریخ دقیقی هم که فعلا اعلام کردن 24 نوامبر یا 4 آذر ماه هست.
حالا آوردن
شناخت بیشتر ماه، شناخت بیشتر منظومه شمسی، همون فایده‌ای رو داره.
شکلات بخور شما اینو بزن.
من الان درگیر تحصیل هستم و دارم مطالعات علمی خودم رو پشت سر می‌ذارم.
شیرینی تولد
بریم تا خبر بعدی.
اگر فکر کردید خبرهای احسان تموم میشه، سخت در اشتباهی. تا ابد خبر داره. بنابراین به ما فرصت بدید دوباره برمیگردیم به خبرهای دنیای علم و فناوری.
شما در رادیو هستید. رادیو تفریح نوجوانانه. در رادیو هستید.
بریم به صفحه ما در اینستاگرام به نشانی @ra.radium. زیر آخرین پست ما بنویسید اگر شما مخترع بودین چه چیز رو اختراع می‌کردین.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
حالا چون به پرونده ویژه وارد شدیم با این موسیقی و نشانه‌ای که شنیدید، اجازه بدید سلام مجدد عرض بکنم خدمت خانم دکتر کیانا فرحی که گفتید یه چیزی راجع به مو گفتید. پروندهمون پرموه ظاهرن نه؟
بله منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه اونایی که شنونده رادیوم هستن.
رادیوم این رادیوم
این رادیوم بله.
بریم به سراغ پرونده ویژه. پرونده ویژه همونطور که عرض کردم داستان مو هست. تو مو میبینی رو من که نه پیچش مو نه. خانم دکتر شما پیچش مو میبینین چون تخصصتون هم پوست و مو البته.
بله هم پیچش مو میبینیم هم ریزش مو میبینیم هم رویش مو میبینیم.
این هم کاشت و داشت و پرداشت هم که احتمالاً بخش دیگه ماجراست و اینها. ولی ما میخوایم امشب داستان مو رو تعریف کنیم. خانم دکتر قبل از که برسیم به موهای زائد، ما اصلا برای چی مو داریم؟ به خاطر حفاظت از پوستمون، به خاطر حفاظت از بدنمون. و بعد از شما سوال بپرسم که چرا ما مو نداریم اگر قراره که حفاظت از همون بشه؟
چرا ما مو داریم؟ برای اینکه در واقع در یک سیریه که حالا بخوایم در سیر تکامل انسان ها اگر در نظر بگیریم، در واقع مو از بدن ما در برابر سرما و گرما محافظت میکنه و به یک نوعی پوششه.
چون لباس اختراع شدش ما کم کم
موها کارکرد خودشون رو از دست دادن و مو الان بیشتر جنبه زیبایی داره، موی سر و یک مورد سلیقه‌ای هست. همچنان که میدونیم در حالا قرن‌های گذشته در اروپا از کلاکیس‌های خاص استفاده می‌کردن، یعنی یک سبک دیگری از مو رو می‌پسندیدن و در دوره‌های مختلف سبک‌های مختلف مو به عنوان پوشش و آرایش استفاده شد. اما موها کارکرد اصلیشون حفاظت از پوست در برابر سرما، گرما و تا حدی میشه گفت که حالا حضور حشرات خارجی هست و یک سیستم دفاعی هستند بیشتر. بر روی پوست سر، ولی کم کم کارکرد خودشون رو از دست دادن و تحت عنوان موهای زائد از موهای بدن امروز یاد میشه که در واقع زائد نیستن بلکه یک سلیقه است دیگه.
آها، و اینکه مثلا شما فرمودید که موی سر عامل زیبایی حساب میشه.
بله.
پس یعنی اونایی که ندارن مثل بنده از زیبایی بستگی داره دیگه.
خیلی بنده گفتم سلیقه‌ایه.
سلیقه‌ایه.
بله کاملا.
الان من به اتاق فرمان نگاه میکنم، حداقل یکی دو تا همسر میبینم که یعنی سرها مشابه هم دیگه هست که خیلی هم احساس خوشتیپی راستش بخوایم بکنیم. من که رفتم جلسات مکرر رفع موی زائد که اصلا از رو سرم بردارن اینها رو. ولی بله. فاصله بگیریم از آنچه که جهان شوخیست، بیایم به جهان علم.
بله.
جایی که گفته میشه که خصوصیت وراثتی نقش اساسی رو داره در میزان پرمویی یا کمویی انسان، چرا در واقع در یک گروهی از افراد مو دچار ریزش میشه؟ آیا این در مسیر به قول شما همون کمو شدن تدریجی انسانه که نیاز نداره؟ چون ما نیاز نداریم داریم کمو میشیم.
نمیتونیم این رو در مورد موی سر مطلقاً اعلام کنیم، برای اینکه رشد موها، رنگ اونها، اندازه اونها که چقدر بلند میشن و ریزش اونها یک الگوی چند عاملی است. علاوه بر ژنتیک، هورمون ها نقش دارن، فضای محیطی نقش داره، تغذیه نقش داره، استرس نقش داره و شرایطی که آدم ها در اون بزرگ میشن و شرایطی که در اون زندگی میکنن کاملا مؤثره. بله، وراثت براست حتما هست ولی قطعی و 100% نیست. در واقع هر کدوم سهمی دارن. سهم براست سهم بزرگیه ولی تمام سهم رو نداره. سهم هورمون ها مهمن، واقعا مهمن، مخصوصا در ریزش موی الگوی مردانه که ریزش موی از قسمت جلوی سر هست، واقعا هورمون ها مؤثرن. و علاوه بر اون تغذیه، شرایط محیطی، شرایط روانی خیلی تاثیر داره.
آیا تاس شدن، ریزش موی سر برای خصوصا آقایون این یه جور نقص به حساب میاد به لحاظ کارکرد فیزیولوژیک بدن انسان؟ ما میدونیم که هر چیزی یک علتی داره، جوش صورت یک معنی داره، گلو درد یک معنی داره. آیا ریزش مو به معنای یک جور نقص به حساب میاد برای حالا دست کم در واقع آقایون؟
نه، نقص به حساب نمیاد، بلکه عملکرد هورمون در واقع نوع فرایند شده هورمون تستوسترون در بدنه که ریشه مو نسبت به اون حساسه. وقتی که این ریشه مو نسبت به این حساس باشه، در واقع موها تحت تاثیر افزایش هورمون تستوسترون میریزن و ریزش موی مردانه از قسمت جلوی سر اتفاق میفته که معمولا این افراد در خانم ها اگر باشه و این ریزش مو رو داشته باشن، جوش صورت هم دارن. در واقع یک کارکرد هورمونه که هورمون بیش از حد داره تولید میشه، ولی نقص به هیچ عنوان نیست.
رادیوم از دنیای سیاره ها و ستاره ها، پزشکی در آینده، سفر به کهکشان ها
رادیوم تفریح نوجوانانه،
بروز با آخرین دستاوردهای کشورمون ایران.
فرمانده کل سپاه در شهریور 91 بدون انتشار تصویر، اعلام و اطلاعات کمی از جمله برد 50 کیلومتر و ارتفاع عملیاتی.
تکنولوژی های آینده، در رادیوم.
به رادیوم ملحق شوید. ra.radium رادیوم، رادیوی نوآور رادیو جوان.
رادیوم، رادیو جوان.
بله، برای اینکه با ما در ارتباط باشید، همراه بشید با برنامه رادیوم، میتونید زیر آخرین پست صفحه رادیوم در اینستاگرام بنویسید اگر مخترع بودید چه چیزی را اختراع میکردید. احسان، جواب تو چیه؟
اول آدرس سفر بگم، @ra.radium و سوال چیزمون هم بگیم، یه تعاملمون هم بگیم، بعد من بگم نظرم رو.
نه، اول باید بگی.
خب باید فکر بکنم اگر مخترع بودم چه چیزی اختراع میکردم. من اگر مخترع بودم دروغ سنج اختراع میکردم.
چرا آخه؟
حساسیت دارم
به دروغ،
به دروغ گویی، دروغ گفتن و دروغ شنیدن.
دروغ گفتن بعد دوستشی که اگه دروغ میگن بفهمی؟
خیلی زیاد دوست دارم.
بسیار خوب. خب شما هم لطفا به ما بگید اگر مخترع بودید دوست داشتید چه چیزی رو اختراع بکنید. اما اجازه بدید حالا به سراغ در واقع ماشین جواب بریم. سوالی که در آغاز مطرح کردیم در ماشین جواب، امشب پر از سوالیم و من پر از سوالم همچنان راجع به موهای زائد که در پرونده ویژه دوباره بر میگردیم به خانم دکتر کیانا فرحی. ولی بریم به سراغ ماشین جواب.
اتومبیل ها به بنزین نیاز دارن. یک اتومبیل به همان دلیلی که ما به غذا احتیاج داریم به بنزین نیاز داره تا برای حرکت کردن به اون انرژی بده. بنزین انرژی زیادی داره که اون رو درون خودش نگه میداره، اما با نگاه کردن به بنزین نمیتونیم اون رو مشاهده بکنیم. این انرژی در داخل موتور اتومبیل آزاد میشه، بنابراین میتونه برای چرخوندن چرخ ها مورد استفاده قرار بگیره. بنزین در داخل باک نگهداری میشه و با کمک پمپ و عبور از یک لوله به موتور میره. اما چه اتفاقی درون موتور اتومبیل میفته؟ بنزین در داخل موتور اتومبیل با هوا مخلوط میشه و سپس با یک جرقه الکتریکی آتش میگیره. این امر موجب میشه تا هوا و بنزین با صدای احتراق منفجر بشن. این انفجار به قطعات موتور که پیستون نام داره فشار میاره و اونها رو به سرعت بالا و پایین میکنه. پیستون ها میله به نام میلنگ رو میچرخونن. میلنگ میله های دیگر رو میچرخونه و اونها هم چرخ های اتومبیل رو بر روی جاده برکت در میارن. ناگفته نمونه که خودروهای برقی جذابی هم همکنون در سطح دنیا وجود دارن که زمان و منابع زیادی هم برای تولید اونها استفاده شده. استفاده از خودروهای برقی به نفع محیط زیسته و بعضی از اونها ظاهر خیلی خوبی هم دارن، اما فعلا بازار تمایل چندانی به این خودروها وجود نداره. ممنون که با ماشین جواب امشب همراه بودید.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio
شما هم میتونید به ماشین جواب پرسش‌های خودتون رو بفرستید. ما از طریق پیام کوتاه یا از طریق تلفن میتونیم این پرسش‌ها رو جدا بکنیم، یا از طریق صفحه اجتماعی ما در اینستاگرام که نشانیش هست @ra.radium. و احسان میبینم موهات داره میریزه.
داره میریزه متاسفانه، کم کم خیلی هم نگرانه.
چیکار میکنی؟
هیچی، فعلا دارم مدارا میکنم، کمتر سشوار میزنم.
سشوارم پس میکشی؟
میزنم.
یادش به خیر، من اصلا چقدر نوستالژیک شده برام سشوار.
آخرین باری کشیدی؟
من استفاده میکنم راست شو بخوای برای
لباسا رو خوش میکنی باش، عجله داشته باشی. آره
ها،
لباسا رو میام
یورو گفتم یادم نمیاد که آخرین دفعه کی از سشوار استفاده کردم. ولی امشب در پرونده ویژه با خانم دکتر کیانا فرحی راجع به مو صحبت میکنیم، راجع به این تارهایی که بر روی بدن موجودات زنده هستش از سر تا پا. و حالا خانم دکتر فرحی، برگردیم به پرونده ویژه که به ما گفتید که چیزی تحت عنوان موی زائد نداریم. پس چی معروفه به موی زائد؟ میگن رفع موهای زائد.
رفع موهای زائد یک غلط مصطلح هست. ما موهای بدنمون زائد نیستن، بلکه بر طبق سلیقه امروزه افراد ترجیح میدن موی روی بدنشون نباشه و بیشتر روی سرشون مو باشه. ولی میدونیم که در واقع موها به صورت متداول و به صورت مرسوم و به صورت در واقع ساختار بدنی ما در بدن ما هستن. اگر مثلا خانمی موهای کلوفت و زبر در تمام صورت شاشه باشه که حالت ریش خیلی پرپشت باشه، خب این مو زائده. ولی به موهای متداولی که حتی خانم ها روی صورتشون دارن و موهای ظریف هست موی زائد نمیگن، ولی یک غلط مصطلح هست.
و برای این موضوع خیلی ها به سراغ پزشکان مراجعه میکنن، به پزشکان مراجعه میکنن و به نوعی از فناوری استفاده میشه برای رفع موهای زائد. حالا این تکنیک های مختلفیه، اصلی ترینش که نمیدونم برای من چرا انقدر پیامکش میادش با لیزر هستش. دقیقا لیزر چی کار میکنه؟ یعنی ما میایم یه جور تحمیل میکنیم یک نور یا یک پرتوی رو به صورت خیلی پر انرژی به بدن خودمون. اصلی ترین سوال اینه که ما داریم یک تغییری رو ایجاد میکنیم، این آیا برای بدن ضرر نداره؟
یکی از مهمترین سوالات، مهمترین گفتار در مورد لیزر موهای زائد اینه که لیزر باعث نازایی میشه و لیزر باعث سرطان پوست میشه. اتفاقا لیزر به سوال امشب شما ربط داره و در واقع پرتوهای نور هدفمند هستن.
همدوز
واژه فارسی شده داریم میگیم،
در فیزیک ترجمه شده پرتوهای همدوز. چی لیزر
انگلیسی چی بوده که
لیزر واژه در واقع عبارت طولانی هست ولی نورهای همگرا شده
لیزر شده همدوز.
نه نه، بخش نورهای همگرا شده رو اصطلاح میگن نورهای
همگرا، یعنی که
همراستا شده و متمرکز روی یک نقطه
و پر انرژی هم هستن دیگه.
دیگه وقتی متمرکز میشن پر انرژی میشه، مثل ذره بین دیگه که نورای خورشید رو متمرکز میکنه توی یک نقطه.
ولی لیزر میدونیم که کار ذره بین نیست.
نه نه نه، نه. تمرکز، ولی پرتوار تمرکز داره روی یک نقطه.
آها، و پس با این حساب لیزر گفتید که منجر به عوارض نمیشه برای ما،
موجب نازایی نمیشه.
بله.
خب من یه سوال بکنم حالا. خب خانم دکتر گفته میشه که
من فقط بگم لیزر با موهام چی کار میکنه؟ اگه
بفهمید
که آره،
ما منتظر بودیم بگید شما.
یک دقیقه بعد از این وقتی که این پرتوها دقیقاً درجهشون مشخصه و عمق نفوذشون برنامه ریزی شده است، یعنی من با لیزر جراحی که مثل یک چاقو برش میده هیچ وقت نمیتونم هیچ موی زائدی رو هیچ موی رو هدف قرار بدم. با لیزرهایی که در بحث زنان استفاده میشه هیچ وقت نمیتونم موها رو هدف قرار بدم، برای اینکه لیزرها طول موجشون کاملا بر اساس عمق نفوذشونه. این لیزرها طوری طراحی شدن که تا ریشه مو برسن و ریشه مو رو تحت تاثیر قرار بدن و ضعیف کنن. بر اثر تکرار با فواصل زمانی معین ریشه مو دیگه قادر نیست که به زودی و سریع یک پیاز مو تولید مو کنه و بنابراین رشد موها فاصله دار میشه، به 6 ماه به 1 سال میرسه. خب ولی این وقت صفر نمیشه.
الان در واقع رسیدیم به این که به نوعی ما داریم ریشه کم میکنیم.
بله.
یک درخت رو، اگر مو رو به اندازه یک درخت بزرگ بکنیم، میشه به ما بگید که یک تار مویی که روی سر ما هست، در بدن ما هستش، میشه بگید که ما داریم اگر با دقت نگاه بکنیم چی رو داریم میبینیم؟ ساختمانش ما تو کتابای علوم و درسی خودمون دیدیم، یک پیازی داره و یک ساقه‌ای که از روش در واقع هی رویش اتفاق میفته. جنس مو چیه؟
پروتئینه.
پروتئینه.
بله، پروتئین.
کجا در واقع این به نوعی توان رویش خودش رو پیدا میکنه؟ مثل ناخن؟
هر چه که هست در همون ریشه هست و در همون پیاز مو هست. عروق داره، اعصاب داره و برای همین هم هست کسانی که از روش‌های سنتی برداشتن مو استفاده می‌کنن احساس درد می‌کنن. خود لیزرهای برداشتن مو هم درد دارن. در واقع اعصاب در دقیقاً در کنار پیاز مو هستن.
یعنی این موی که می‌کنیم دردمون میاد. بله. هر تار مو عصب تحریک دارای در واقع ارتباطات عصبی هست.
یک عصب داره، یه عصب باریک داره و در واقع یه ساختار عروقی داره. که اینها تغذیه میکنن و
یعنی خونم بهش میرسه.
بله بله، تغذیه میکنه.
این تار موی ما داخلش خون جریان داره،
یک حالت کپسولی هست اون پیاز مو که در واقع به این کپسول خون رسانی صورت میگیره، مثل یک بذریه که این بذر بهش مواد لازم میرسه، مثلا ویتامین ها، آهن و همه چیز، و این مو رشد میکنه.
پس یعنی یک گلدونیه که به گلدون داره انرژی وارد میشه.
بله.
یعنی خون در درون گلدون جریان داره به عبارتی.
بله.
مثل آب که مایه حیات گیاه هست، خون هم در واقع عامل حیات در واقع اون گلدان مو هست که هر تار مو. چقدر یه تار مو شگفت انگیزه خانم دکتر فرج.
خیلی خیلی شگفت انگیزه و در واقع با توجه به عمق نفوذ لیزرها، لیزرها نمیتونن باعث نازایی بشن، چون در واقع اگر بخوان باعث نازایی بشن باید تا اعماق در واقع رحم و تختانها برن که این اتفاق نمیفته. خیلی اینها در عمق ساختار لگنی هستن، فقط میتونن در همین سطح ریشه مو فعالیت کنن.
در واقع رحم و اینها چیه خانم دکتر؟ نفهمیدم.
باعث نازایی بشه.
پس استفاده از لیزر که میتونه آسیب رسان باشه.
بله.
با این حساب در واقع
نفوذ نداره. نفوذشون خیلی مهمه. لیزرها با نفوذشون تقسیم بندی میشن.
بسیار خوب. بریم به سراغ احسان میرشو که میره انگشتش رو بالا نگه داشته.
خانم دکتر، خیلی در واقع شنیده میشه یا گفته میشه
اگه ویزیت میخوای بشی بعد بریم مطب.
لیزر موهای بدن، دیگه نگیم موهای زائد، لیزر موهای بدن باعث میشه که در واقع اون حالا آلودگی هایی که مو در حالت عادی